باید گفت که خطراتی هم وجود دارد. اگر شخصی به طور عادی در جهان روح مجرب نباشد، این امکان هم پیش می آید که با وجودهایی تماس پیدا کند که قدرتهایشان تنها روانی است نه روحانی، و در نتیجه این موجودات موجب تحریکات ارکان تحتانی و نفسانی او می شوند. ما معمولا هوشیاری روانی را با آگاهی روحانی اشتباه می گیریم. این یک نقیصه است، چون باعث توقف و چه بسا سقوط در مسیر تکامل معنوی و روحانی می شود. باز هم تکرار می کنم که اگر شما این کتاب را با ذهنی پاک و باز مطالعه کنید، هرگز دیگر همان شخص پیشین نخواهید بود. من این را تضمین می کنم. پال تویچل. فصل اول، ناویان اقیانوس گردون. آدمی همواره آرزوی آتشینی داشته به اینکه دریای افلاک را در نورد، به این احتمال که به ساحل‌های دور دستش در خطه پروردگار عالمیان پا بگذارد. همچنین است که ربازارتارس که این سفر را به پایان رسانیده است، در جستجوی آن است که دیگران را هم از موهبت چنین تجربیاتی برخوردار کند. به عنوان شخصی که تجربه چنین سیاحتی را به انجام رسانیده و به حیات در این جهان بازگشته، نتایج هنگفتی به دست آوردم که موظف به ثبت آنان هستم. در واقع ما بر حسب عادت آنچه را که میل داریم باور می کنیم و خواندن هیچ یک از کتب آسمانی هم ما را حتی یک قدم به خدا نزدیکتر نخواهد کرد. این صرفاً به خود شخص بستگی دارد که دامنه فهم خود را گسترش دهد. هیچ کس حتی یک مسافر روح نمیتواند قدرت فهم را به ما اعمال کند. تنها فرصت آن است که در اختیار ما قرار داده می شود و مطالعه متون مقدسه، زمزمه آیات و جستجوی خدا و همچنین سخن گفتن دائم درباره خدا تنها اشتهای حواسمان را در تمتع از پویشگری در راه پروردگار تعالی بیش از پیش تحریک می کند. آنها به خودی خود جستجوگر را به خدا نزدیک نمی کنند. این تنها تجربه خداست که موجب قربت پوینده می شود. قبل از آن که به عمق مقوله وارد شوم، قصد دارم این نکته را روشن کنم که نزول حق، روح خدا، به آگاهی انسان با خود نوعی رهایی و آزادگی از قید و بندهای افراطی که نیروهای مادی و انسانی به شخص وارد می سازند به ارمغان می آورد. گرچه این نیروها قسمتی اساسی از وجود ما هستند، در این باره اشتباه نکنید. چون مادامی که در این حجاب‌های دوگانه زیست می‌کنیم، می‌بایستی با این نیروها درگیر بوده و با آنها مدارا کنیم. مهمتر این که ما نمی‌بایست این نیروها را از هم تفکیک کنیم، چون هر دو جانب نیروهای الهی و خدا هستند. این دو قطب نیرو برای خلق جهان‌های پایین‌تر از بخش اعظم دوم لازم و ملزوم یکدیگرند. دوم این که میخواهم اشاره کنم که یک شکل انسانی نقطه تمرکز تمامی نیروهای این جهان است و به عنوان نقطه تعادل بین این دو قطب انجام وظیفه میکند. تمام آنچه از جنس ماده است، مانند غذا و آب و غیره، طبیعت منفی دارند. تمام آنچه از نفس است، هوا، مانند اتم، الکترون، پرانا و خاصیت حیاتی، از طبیعت مثبت برخوردارند. مادامی که در این جهان خاکی و در این کالبد جسمانی زندگی می‌کنیم، مجبوریم با هر دوی این طبیعت‌ها مدارا کنیم. برای خود تجربه کننده تجربه اش یک واقعیت است، اما برای بقیه جهانیان به این سادگی‌ها قابل قبول نیست. دلیل آن هم ساده است، چون کمتر دو نفری ممکن است پیدا شوند که تجربیات درونیشان عیناً مشابه باشند. هرچند تجربیات آسمانی معمولاً از الگوهای مشابه تبعیت می کنند، همانطور که در مرتبه فیزیکی یک سفیر روح که در واقع یک روانشناس معنوی است می تواند با یک نظر به کالبد جسمانی شما به آسانی به تمام مسائلی که با آنها آگاهانه یا ناآگاهانه مواجه هستید پی برد. او حتی نیازی به مشاهده کالبد اسیری یا حاله شما یا گوش دادن به مشکلات شما هم ندارد. اگر بخواهد کمک کند همان انجام می شود، وگرنه به حال خود رها می شوید تا خود موانع را از سر راه خود بردارید. این ما را به وضوح به موضوع اصلی تجربه حاضر سوق می دهد. ما همه ملاحان اقیانوس های فلک هستیم و وجود ناچیز من قایقی است که در کشاکش امواج آن ما را به ساحل دیگر می رساند. این گونه بود که افشای اسرار بر من آغاز شد. غروب شده بود. در یک اتاق در هتلی در سرینگارد هند دراز کشیده بودم و انتظار می کشیدم که صبح روز بعد با یک ریشی که در آشرامی در همان نزدیکی ها زندگی می کرد تماس حاصل کنم. برای مثال من که در طلب تجربه‌ای با خدا بودم، این شخصیت تقریبا غیر قابل دسترس بود. می شود گفت به محض اینکه چشمانم بسته شدن خود را در آتماساروب بیدار یافتم. آتماساروب همان کالبد روحانی است. در طول ساحل شنی قدم می زدم، جایی که موجهای سهمگین به ساحل می خروشیدند و باد سرفهای کناره را تازیانه می زد. ابرهای سفید و رنگ پریدهی در آسمان نیلگون به چشم می‌خوردند. چیزی در این چشم‌انداز بود که لطافتی آسمانی داشت و از فکر کردن به اینکه این میبایست یک انعکاس بیرون از جسم باشد با استفاده از روش رویا باشد، احساس می‌کردم ضربان نبضم تندتر شده. توصیف رنگ ها، هوای روح بخش و زیبایی آن با کلمه ممکن نیست توصیف گردد. وجود خدا در همه چیز قابل حس بود. از این نقل و انتقال ناگهانی ترسی به من دست نداد، اما کنجکاوی به ذهنم فشار می آورد و این سوال که من کجا هستم؟ در اعماق ذهنم چنین به نظر می رسید که این محل آنقدرها هم ناآشنا نیست که در زمانی دیگر در عالم آخرت و در سفرهای پیشین خود بار بازارتارز از این بخش چشمنداز عبور کرده بودم. فلحال احساس صلح‌آمیزی بر وجودم نشست و همه چیز را برای هر چه بود به جان پذیرا شدم. دریا آبی و زلال بود و موجها مانند رشته‌هایی از الماس‌های پرتلالو خود را به ساحل شنی می‌کوبیدند و دوباره به دامن دریا باز می‌گشتند. فاصله های کف‌های سفید خروش موج‌ها هیبت‌انگیز بود. در این حال سکوتی برقرار بود، سکوتی شگفت‌آور و عجیب و نافذ که قرار درونم را از هم می‌پاشید. به کالبدم نگاه کردم و احساس شعفناکی از درونم گذشت. خرقه ای از نور سفید به تن داشتم که در اطرافم با یک حرکت دورانی آرام در جریان بود. پایی در میان نبود. دست هم نداشتم. فقط گلوله‌ای بودم از نور مواج بینایی‌ام. جایی بود که قاعدتاً باید پاهایم می بودند. همینطور پشت سرم در واقع بینایی‌ام از جهت توجهم تابعیت می کرد. در تمام جهات یک جا وقتی سخنی می گفتم گویی مجموعی از اصوات از من صادر می شد. قوس تابناکی از نور در افق پدیدار شد و به طرف من آمد. بزرگتر و بزرگتر شد تا فهمیدم یک کشتی بادبانی کوچک است و پشت سکان آن ربازار تارز قرار داشت. او مردی بود نیرومند با چشمانی به سیاهی زغال و صورتی پرهیبت و هوشدار. موهایش کوتاه بود و ردایی به رنگ شرابی تیره به تن داشت که با کمربندی ریسمانی به کمرش بسته شده بود. او قایق را به ساحل هدایت کرد و با دست به من علامت داد که سوار شوم. بعد با هم به سوی دریا پیش رفتیم. همچنان که سبک بالانه آبهای خروشان را در می نوردیدم، او به کناری تکیه داد و سخن آغاز کرد. این همان اقیانوس گردون حیات است. او ادامه داد: به آب نگاه کن. این در واقع بدان معنا که تو فکر می کنی آب نیست. بلکه تریلون هان روح ظهور نیافته در تلاش یافتن راه خیش به سوی تکامل خدایی است. ببین، حالا من می توانستم آن ذرات نور را ببینم. بیلیون ها و بیلیون ها روح روی همم باشته، شبیه همان نور روح که ربازار تارس و خودم در آن پیچیده شده بودیم. در آب حرکت می کردن. همان که پیش از آن تصور کرده بودم دریاست، ولی من می دیدم که آنها خود دریا بودند. و اگرچه هر یک به وضوح کامل و متبلور قابل رویت بودند، محازا همچنان متراکم و به هم پیوسته چون آب در حرکتی جاودانه به طرف جهانها در حرکت از جایی به جای دیگر. ربازار تارس گفت اقیانوس عشق و رحمت سیلان عشقی که من از آن غالبا به عنوان قدرت تعالی یاد می کنم و همیشه به سوی جهانها جاریست، به سوی ساعتهای وسیع ماورا به درون فضا و زمان و حرکت این موج در برگیرنده تمامی جهانهای پایین تر از بخش اعظم دوم است. وقتی به اطرافم نگاهی انداختم به نظر می آمد در پهنه اقیانوسی عظیم بودم که شبیه هوا بود، به رنگ آبی در طبیعت اما با شفافیتی معجزه آسا، گویی در عالم زمین ما به طرف ساحلی بسیار دوردست موج می راندیم و از طرف دیگر خیلی دور به نظر نمی رسید، گویی فقط تا نوک انگشتانمان فاصله داشت. به زودی شهری نمایان شد که با دیوارهای بلند احاطه شده بود، آنقدر بلند که به ابرها می رسیدند. پشت دیوارها کوهی قرار داشت عظیم الجثه که مانندش را کسی ندیده بود. ارتفاع آن از قله اورست چندین بار بلندتر به نظر می رسید و از قله آن نور فرو می ریخت. بیلیون ها ذره نور جاری به درون جهان ها. همچنان به پیش به سوی آسمان صاف و شفاف تا اینکه در نور خورشیدی با شکوه تر از نظر ناپدید می شد. ربازار تارس آن کوه عظیم ساهاسرادال کانوال است. بعضی اوقات به آن کوه نور می گوییم. به دقت نگاه کن و خواهی دید که هزار خوشه گوناگون از نور گرداگرد یک توده نور متمرکز شدند که هر یک به شکل یک گل لوتوس، نیلوفر، قولاسا می مانند. اینجا پایگاه نیروی کیهانهای فیزیکی است که ما آن را پیندا می نامیم. همان جهان خاکی یا مادی تمام انرژی لازم برای خلق و برپا نگه داشتن تمامی آفرینش جهانهای زیرین از این نیروگاه تامین می شود. جهانها روی جهانهای بیپایان. آن هم شهر ساهاسرا دال کانوال است. پایتخت جهان اسیری. ما در اینجا توقف کوتاهی خواهیم داشت تا از فرمان روای این جهان جات نیرانجان کسب فیض و دانش کنیم. او تجلی تمامی نیروهای منفی در این کهکشان است. سلطان جهان پیندا که شامل کیهانهای خاکی است و آندا که بخش اعظم دوم می باشد. این شهر مطابق است با نیلوفر هزار برگ. چاکراهی در کالبد اسیری انسان که این همه درباره اش صحبت می کنیم و کیهان پیندا الگوی جسم خالی خاکی آدمی است. پس این به طریقی واقعیت دارد که از خودت به بیرون سفر نمی کنی. آن جامعی که به تنداری و تصور می کنی کره ای از نور است. در حقیقت چیزی جز کالبد روحانی تو نیست. ما قایق را در بندرگاهی رها کردیم و در طول خیابانی با دیوارهای سفید در دو طرف آن به راه افتادیم. هر چیزی که وجود داشت به من نظر می رسید از جنس نوعی سنگ نرم و سفید ساخته شده بود که در نور سرخ رنگ ملایمی برق می زد. نور آفتابی که به چشم دیده نمی شد از بالای دیوارها و گنبدهای سفیدی سر به بیرون کشیده بودند، شبیه گنبدهای معابد شرقی، و مردم در همه جا با قدمهای بزرگ و پر از شعف سرها افراخته با چشمانی پر از برق زندگی به این سو و آن سو می رفتن. گویی زندگی در اینجا مملو از سعادت است. از سوی نامعلوم صدای موسیقی زیبایی به گوش می رسید. بالای سرمان اشیاء مربعی شکل عجیبی در آسمان پرواز می کردند. ربازار تارز با لبخندی گفت: نسخه دیگر از بشقاب‌های پرنده. فکر می کنم ما به آنها می گوییم مربع‌های پرنده. آنها مسافرین یکی از تحتانی ترین طبقات افلاک پیندا یا جهان فیزیکی هستند.